ساعت 24 به وقت تهران، مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. در ایران لحظات پیش وارد سیوم ماه دی 1402 شدیم. البته در اروپا و بسیاری از ایالت‌ها در آمریکا همچنان تا ساعت دیگر در 19 ماه ژانویه 2024 میلادی باقی می‌مانیم. با احترام، کیان معنوی هستم. در این مجله خبری تحلیلی با مجموعی از خبر و گزارش که همکارانمان در ارتباط با تازه‌ترین تحولات در ایران و جهان در رادیو فردا برای شما آماده کردند. اما قبل از پرداختن به محتوای این مجله نیمه شب، به گزیده چند خبر توجه فرمایید با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. جنگنده‌های آمریکایی روز جمعه برای ششمین بار مواضع موشک حوثی‌های یمن را بمباران کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از یک مقام رسمی کاخ سفید، سکوهای موشکی که هدف قرار گرفتند برای حمله به کشتی‌های تجاری بارگذاری شده و آماده پرتاب بودند. شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران میگویند حملات آنها به کشتی‌ها با هدف وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ در غزه است. حوثی‌ها بامداد جمعه مسئولیت حمله دیگری به یک کشتی آمریکایی را بر عهده گرفتند. ارتش آمریکا ساعتی قبل از آن گفته بود حوثی‌ها دو فروند موشک به سوی کشتی تجاری آمریکایی که با پرچم جزیره مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد شلیک کردند. این حمله آسیب جانی در پی نداشت و کشتی مسیر خود را ادامه داد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی اظهار داشت که دولت اسرائیل سرمایه شکل‌گیری گروه افراطی حماس را تأمین کرده است. جوزپ بورل در مراسمی در دانشگاه والادولید در اسپانیا گفت: بله، دولت اسرائیل در تلاش برای تضعیف تشکیلات فلسطینی فتح سرمایه به وجود آمدن حماس را تأمین کرد. اما اگر ما قدرتمندانه مداخله نکنیم، بذر نفرتی که امروز در غزه پاشیده می شود، چرخه خشونت و نفرت نسل به نسل از یک تشییع جنازه به تشییع جنازه دیگر ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می شناسند. به گزارش رویترز، مخالفان دولت اسرائیل و برخی رسانه‌های جهانی دولت‌های پیشین اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو را متهم می‌کنند که سال‌ها برای تقویت حماس از جمله به قطر اجازه دادند که در غزه سرمایه‌گذاری کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه سخنان خود اظهار نظر کرد که راه حل صلح‌آمیز بحران در برگیرنده تشکیل یک کشور فلسطینی است. در ایران، امام جمعه اهل سنت زاهدان به مسئولان جمهوری اسلامی و پاکستان توصیه کرد به نارضایتی هایی که از هر دو کشور گریختند گوش فرا دهند. عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های نماز جمعه زاهدان اظهار داشت:
هم دولت پاکستان، هم دولت خودمان، با گفتگو و با تعامل و با دیپلماسی سعی بکنه که مشکلاتشون را حل بکنه. و یک توصیه دیگری، ما توصیه من به هم به دولت مسئولان پاکستان هم مسئولان خودمون اینه که این نارازگی حرف های اینا را گوش کنن، نگذارن که اینها به دامن دیگران بیفتن.
امام جمعه مسجد مکی زاهدان در نماز جمعه روز 29 دی این شهر آتشباری و موشکباران را به نفع هیچ ملت و دولتی ندانست و خواستار حل مشکلات ایران و پاکستان از طریق گفتگو و اتخاذ روش‌های دیپلماتیک شد. مولوی عبدالحمید همچنین بهترین راه تأمین امنیت و تحکیم انسجام را شنیدن نظرات و پیشنهادهای مخالفان و افراد ناراضی دانست. و سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمام واریزها به حسابهای تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، این اعلان سازمان مالیاتی در حالی منتشر می‌شود که برخی فروشنده‌ها بر این تصورند که واریزی‌های کارت به کارت به حساب تجاری مبنای محاسبه مالیات نیست.
گزیده آخرین خبرها رو شنیدید از مهرداد میردامادی. اجازه بدهید نگاهی کوتاه داشته باشیم به گزارش‌های این مجله نیمه شب. یک روز پس از حمله پاسخگویانه پاکستان به روستایی در استان سیستان و بلوچستان، اسلام آباد میگوید دو کشور ضمن ترک تنش‌ها به روابط دو جانبه ادامه میدهند.
وزیر خارجه پاکستان الان از آقای امیر عبداللهیان دعوت کرده که به اسلام آباد بره، تا که معنی خب پایان اون قطعه تماس در سطح عالی خواهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ایران میگوید رشد اقتصادی اکنون در سال جاری به 7% رسیده و نرخ بیکاری هم 7% کاهش یافته است.
باید در نظر داشت که در دهه 1390 رشد اقتصادی در کشور صفر بوده است و بلکه سرمایه ها مستهلک شده است. در نتیجه اگر هم رشدی صورت گرفته باشد، بر رشد گذشته هم باشته نشده، بلکه از یک سقوطی اندکی به در آمدن، حتی اگر اینا درست باشه.
خبرها و گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب، همراه ما باشید. درود بر شما. پس از دو روز پرتنش، سرانجام پاکستان پایان بحران روابط با ایران را اعلام کرد. تنشی که طی آن دو کشور شاهد حملات نظامی دو جانبه بودند. سازمان ملل متحد و کشورهای متعددی در جهان خواستار خیشتنداری تهران و اسلام آباد و جلوگیری از تشدید تنش شده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
پاکستان پایان تنش با ایران و سرگیری روابط دیپلماتیک کامل میان دو کشور را اعلام کرد. پیش از آن پس از دو روز از بحران در روابط میان ایران و پاکستان در پی حملات نظامی دو کشور به خاک یکدیگر، امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان با یکدیگر تلفنی گفتگو کرده بودند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، آقای جیلانی در این گفتگو تأکید کرد که امنیت پاکستان خط قرمز اسلام آباد است. او همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر میان اسلام آباد و تهران در زمینه مسائل امنیتی تأکید کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان هم در این گفتگو تلفنی خواستار پیگیری جدی محور همکاری‌های امنیتی و نظامی درج شده در توافقات پیشین میان تهران و اسلام آباد شد. آقای امیر عبداللهیان همچنین تأکید کرده که ایران به حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان احترام می‌گذارد. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از دو روز پرتنش میان دو کشور. تنشی که پس از حمله موشکی و پهپادی شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران به منطقه در پاکستان آغاز شد. حمله ای که نخست واکنش دیپلماتیک پاکستان را به دنبال داشت. ممتاز ظهر بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره گفت:
Pakistan reserves the right to respond to this illegal act.
پاکستان حق پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی را برای خود محفوظ می‌داند. مسئولیت هر گونه پیامدی بر عهده ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رساندیم. پاکستان همچنین تصمیم گرفت سفیر خود را از ایران فراخواند و به سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران رفته گفتیم باز نگردد. همچنین تصمیم گرفتیم تمام دیدارهای بلندپایه را تعلیق کنیم.
رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که سپاه پاسداران دو مقر گروه جیش‌العدل را بمباران کرده است. گروه مخالف جمهوری اسلامی که در فهرست تروریستی ایران و شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا قرار دارد. جیش‌العدل اعلام کرد که خانه‌های دو تن از اعضایش در حمله سپاه پاسداران منهدم شدند که در نتیجه آن دو کودک خردسال کشته و سه زن زخمی شدند. گروه جیش‌العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راسک در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. پاکستان به واکنش دیپلماتیک بسنده نکرد و بامداد چهارشنبه روستایی در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داد. ارتش پاکستان اعلام کرد که مقرهای دو گروه استقلال طلب بلوچ را هدف قرار داده است. حمله ای که قربانیانش 10 غیر نظامی از جمله 5 کودک بودند. مقام های جمهوری اسلامی می گویند قربانیان این حمله از اتباع پاکستان بودند. در پی این تنش، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار خیشتنداری ایران و پاکستان شد. موضعی که چین هم از زبان ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه‌اش تکرار کرد.
چین امیدوار دو طرف بتونن خیشتندار باشن و از هر گونه تشدید تنش پرهیز کنن. ما در صورت نیاز آماده ایفای نقش سازنده برای بازگشت آرامش در روابط دو طرف هستیم.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا با اشاره به اینکه ایالات متحده با شرکای پاکستانیش در تماس است، تأکید کرد که واشنگتن نمیخواهد تنش در جنوب و مرکز آسیا بالا بگیرد.
ایلیا جزایری گزارش میداد در گفتگویی که با آرش عزیزی تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم در مورد انگیزه اولیه جمهوری اسلامی از حمله به خاک پاکستان و در پیان تماس تلفنی روز جمعه وزرای خارجه دو طرف پرسیدم. آرش عزیزی،
جمهوری اسلامی به نظر می رسید که تصورش این بود که برای اینکه یک عملیاتی نشون بده که در واقع نشون بده که بیعمل نیست در مقابل حملات مختلفی که صورت گرفته علیهش، من جمله حمله تروریستی کرمان و بعد خب درگیری های متعددی که بوده، چند تا حمله رو انجام داد به سوریه، عراق و پاکستان، و مورد پاکستان هم به نظر می رسید که تصورش این بود که درگیری های معمولی مرزی هست و به واکنش نمی انجامه. اما خب واکنش انجامید و در واقع جمهوری اسلامی تحقیر شد، مردم ما کشته شده متأسفانه در بلوچستان در حملات پاکستان، و با وجود تمام تهدیدهایی هم که انجام داده بود کاری انجام نداد. بعد از اینکه مردم کشته شدن اولا اعلام کردن که اینها اتباع غیر ایرانی بودن که در واقع مسئولیت خودشون رو کم بکنن، اونا که این کودکان ایرانی بودن و در واقع حرکتی بعد از اون انجام ندادن. طبیعتا تصور میرفت که با توجه به روابط گسترده‌ای که بین ایران و پاکستان هست کار نکشه به بالا گرفتن این نزاع بیشتر از این. پاکستان پاسخ بسیار قوی داد بعد از حمله اول و از جمله به نظر میاد سفیر ایران رو گفته بودن برنگرده که سفیر ایران جای دیگه بود از قبلش هم، و تماس‌های سطح عالی رو قطع کرده بودن بین دو کشور. در این حال به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه پاکستان الان از آقای امیر عبداللهیان دعوت کرده که به اسلام آباد بره، حتی که معنی خب پایان اون قطع تماس در سطح عالی خواهد بود که گفته بودن. منتها خب باید ببینیم، تحلیلگران امنیتی کلا روی هم رفته این رو یک خطای بسیار بزرگ از سوی حکومت ایران تصویر می‌کنند که وارد یک درگیری ناخواسته با یک همسایه اتمی شد و یک خط قرمزی رو که سالها در تو این ده ها سال سابقه نداشت که پاکستان این گونه به خاک ایران حمله بکنه رو در واقع رد کرد.
حملات انجام شده، در هر صورت این چه واکنشی علاوه بر درون ایران در میان همسایه ها خواهد داشت؟
به نظر میاد از چند زاویه میشه نگاه کرد. طبیعتا مردم پاکستان ناراحت بودن به خاطر حمله که به خاکشون شده بود و همین شد که حکومت پاکستان تحت فشار قرار گرفت که پاسخ بده. به نظرم یکی از مهمترین عواقبش این خواهد بود که زمانی بود که رهبری آقای خامنه ای و غیره، حالا در سطح منطقه‌ای بعضی ها تصور داشتند که باعث پیشبرد جمهوری اسلامی شده و کمک‌هایی به اون کرده و اینها، در دوران اخیر می‌بینیم که واقعا اون اعتمادها به اون، حتی جدا از مردم ایران که خب انتقادات بسیاری دارن از حکومتشون و نارضایتی و نفرت بسیاری از اون دارن به خاطر رفتاری که باشون داشته، ولی در سطح تحلیلگران و در سطح امنیتی هم قدر این حکومت پایین اومده. به این علت که الان کاملا اون عامل بازدارندگی رو که هر حکومتی باید داشته باشه به خصوص که درگیر این همه جنگ در منطقه کاملا از دست داده. یعنی جمهوری اسلامی فرمانده اصلیش قاسم سلیمانی رو 4 سال پیش کشتن، ادعا کرد که انتقام سخت انجام میده. آقای سلیمانی هم البته کسی بود که اولین کسی که پاکستان رو تهدید به حمله و اینا میکرد خود آقای سلیمانی بود که بارها این کارو کرده بود در ماهای آخر در واقع زندگیش، یکی دو بار این کار رو انجام داده بود و بعد از کشتن آقای سلیمانی ادعا کردن که انتقام سخت انجام میدادن، اما به هیچ وجه این کاری نکردن. و الان هم میبینیم که اسرائیل فرمانده اصلی جمهوری اسلامی رو در دمشق کشت و در مقابل این کاری نمیتونن انجام بدن، فقط به گروهای بیگناه، به مردم کردستان عراق حمله میکنن، به خاک سوریه حمله میکنن که عملاً کشورهای مختلف در واقع میتونن این کارو در مورد سوریه انجام بدن. در مقابل پاکستان هم این حرکت رو انجام دادن و عملا مجبور شدن به اصطلاح انگلیسی به میاکولپا، یعنی به اون که بگن تقصیر خودم بود، برگردند. و به نظر من این عموما باعث میشه که هم در سطح مردم منطقه و در هم در سطح وسیع‌تر نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا بد عمل کرده در سیاست منطقه‌ایش و اون بازدارندگی که هر کشوری داره رو از دست داده.
خب چنین رفتارهای غیر منتظری که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر انجام داده اساساً چه تأثیر سیاسی خواهد داشت از لحاظ‌های گوناگون بر موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اون جایگاه خودش رو تا حدود زیادی از دست میده و نشون میده که اون عامل بازدارندگی رو عملا نداره، یعنی نمیتونه پاسخ بده به حملاتی که علیهش صورت میگیره به طور مشخص، و نشون میده که بسیار قبلا با یک چیزی که بهش گفتن صبر راهبردی تعریف میشد، الان میبینیم که یه حرکتی کرده که حتی واقعا مدافعین این حکومت هم در اون موندن. کی فکر میکرد که اینها وارد درگیری با پاکستان بشن و این خطر بزرگ رو ایجاد بکنن؟ باعث نگرانی کشورهای خواهد شد که خب خواهان صلح در اون منطقه هستن، یعنی بخش شرق ایران و اقیانوس هند و دریای عرب و اقیانوس هند اونها، و چین به عنوان یک حامی مهم پاکستان که سعی کرد میانجیگری هم بکنه بین جمهوری اسلامی و پاکستان در ابتدای این تخاصم، طبیعتا از این خوشحال نخواهد بود. بنابراین به نظر من اصولا باعث تضعیف جایگاه حکومت ایران میشه در منطقه و در سطح مردم، و نه فقط مردم یعنی عامه مردم، در سطح حتی در خود ایران، حتی در سطح گروه‌های امنیتی و نظامی مختلف، باعث کاهش اعتماد و احترامشون به رهبری میشه که ایران رو به این اوضاع انداخته و در این شرایط بغرنج قرار داده.
تحلیل آرش عزیزی تحلیلگر سیاسی در آمریکا را میشنیدید. تحولات روابط تهران و اسلام آباد را در رادیو فردا در ساعات آینده همچنان از نزدیک دنبال خواهیم کرد. اما در غرب ایران بامداد سه‌شنبه سپاه پاسداران اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق را هدف حملات موشکی قرار داد. در این حمله منزل پیشرو دزئی، بازرگان اهل اربیل را هدف قرار داد که در نتیجه آن آقای دزئی، دختر خردسالش و دو غیر نظامی دیگر کشته و دست کم 7 نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که یکی از مقرهای سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد و مسئول شبکه این سازمان در اقلیم کردستان را هدف قرار داده. رسول محمد همکار رادیو فردا در اربیل در این باره با پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق، گفتگو کرده و در سوال نخست از او پرسیده که پاسخ شما به این اتهام چیست؟
اگر ما بس یعنی من علبت که تمنی هشت مانگه ولو شوینه شهید و که بردومانیان کرده و
اگر منظورشان آن کودک 8 ماهه باشد که او را بیرحمانه کشتند، بعید می دانم افسران موساد سنشان 8 یا 9 ماهه باشد. جایی که بمباران شد بهترین سند برای ابطال ادعای ایران و دروغ‌هایی است که سرهم کرده. آنها با ادعاهایشان می خواهند به اقدام غیر انسانی و ناجوانمردانه خود علیه یک شخص محترم، سرشناس و خدمتگزار به مردم که خانه‌اش را هدف قرار دادند مشروعیت بخشند. واقعا برای حکومت ایران متاسفم.
ایران و وابستگانش اقلیم کردستان را به این متهم می‌کنند که اسرائیل باید در اینجا مقر داشته باشد. واقعا پاسخ دولت اقلیم در این مورد چیست؟ آیا واقعا این اتهامات صحت دارد؟
اگر ایران براستی کشی لگل اسرائیل هیا شونی دیگه زورن که
اگر ایران واقعا با اسرائیل مشکل دارد، جاهای زیادی وجود دارد که اسرائیلی‌ها و حتی موساد در آن حضور و مقر دارند. هدف از این تهمت‌های بیجا که هر روز تکرار می‌شود این است که به وابستگان خود بگویند ما اسرائیل را هدف قرار می‌دهیم. گروه‌ها و افراد وابسته به ایران انتظار داشتند که ایران وارد جنگ غزه شود، اما به جای آن اربیل را هدف قرار می‌دهد. آن هم اقلیمی که هیچ وقت اهل آشوب و تفرقه نبوده و مشکلی برای هیچ دولتی حتی برای همسایگانش ایجاد نکرده. اگر ایران واقعاً به دنبال اسرائیل است، آنگونه که میگوید موشک‌هایش توان رسیدن به اسرائیل را دارد. اما چنین اقدامی مردانگی جدی می‌خواهد که آنها ندارند.
لدان لا اسرائیلی راستقین ازایتی که وید که هشتن یعنی.
ایران و عراق حتی اقلیم کردستان قرارداد امنیتی با هم دارند. حسن سال 2022 هم اربیل مورد هدف موشک‌های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اما رکوتن من هب و رکوتنی که
ما توافق‌نامه‌های امنیتی سه‌جانبه میان دولت اقلیم کردستان، دولت عراق و دولت ایران داریم و با آن احترام کامل گذاشته ایم. ما سپاسگزار احزاب کرد ایرانی هستیم که به درخواست‌های ما جواب مثبت دادن و حاکمیت اقلیم کردستان را درک کردند. آنها هیچ بهانه‌ای به دست ایران ندادند و بدین ترتیب به تمام خواسته های ایران عمل شده. هم از طرف احزاب کرد ایرانی، هم از طرف دولت فدرال عراق و هم دولت اقلیم. اما میبینید که بدون هیچ بهانه‌ای خاک اقلیم کردستان را هدف قرار میدهند.
دولت عراق برای حمایت از اقلیم کردستان چه اقداماتی رو باید انجام بدهد؟ آیا واقعا تا به حال هیچ اقداماتی رو انجام داده، خصوصا برای متوقف کردن حملات گروه های وابسته با ایران و همچنین موشک های جمهوری اسلامی ایران؟
اگر ولات موشکی بالستیک لولات که
حمله یک کشور با موشک های بالستیک به کشور دیگر شوخی نیست و نمی شود با آسانی از آن گذشت. دولت فدرال عراق باید قبل از هر چیز به فکر حاکمیت و تمامیت ارضی کشور باشد. این حملات بیش از اینکه تهدیدی برای اقلیم کردستان باشد، نقض حاکمیت عراق است. تعداد موشک‌هایی که به پاکستان شلیک شد کمتر از تعداد موشک‌هایی بود که به اقلیم کردستان شلیک شده بود. اما پاکستان جواب موشک را با موشک داد. ما هیچ وقت نخواستیم جواب تهدید موشک را با جنگ و موشک بدهیم، چون اقلیم کردستان ثابت کرده که جای احترام و همزیستی مسالمت آمیز است. اما در بعد بین‌المللی باید اقدامی برای متوقف کردن تهدیدها و حملات جمهوری اسلامی انجام شود. دولت فدرال عراق باید در این زمینه جدی باشد و به اظهارات و بیانیه‌های ساده اکتفا نکند. عراق باید از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی بخواهد برای مقابله با تهدیدها و حملات جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
برنامه دولت اقلیم کردستان برای جلوگیری از این حملاتی که تا حالا انجام شده جمهوری اسلامی ایران انجام داده چه باید کرد؟ یعنی دولت اقلیم برای جلوگیری از این حملات موشکی چه اقداماتی رو انجام خواهد داد؟
مسئولی پلیگلم بابتا که اجراعات بگیره تبر
نخستین مسئول که باید به این مسئله واکنش نشان دهد دولت فدرال عراق است. اما ما هم از طریق روابط خود برای رساندن پیاممان به جهان اقدام کردیم. به ویژه نخست وزیر اقلیم که در حال حاضر در داووس سوئیس به سر می‌برد. او چندین دیدار با رهبران و وزرای خارجه کشورهای مختلف در این زمینه داشت. آنها هم با دولت اقلیم و مردم کردستان ابراز همدردی کردند. رئیس دولت کردستان هم این پیام را به رهبران جهان رسانده که حفظ امنیت و آسایش مردم کردستان همچون دیگر مردم جهان وظیفه جهانی است.
رسول محمود روزنامه‌نگار در اربیل در گفتگو با پیشوا هورامانی سخنگوی اقلیم کردستان در مورد حمله به منزل پیشرو دزه‌ای بازرگان اهل اربیل که به کشته شدن او و دختر خردسالش انجامید. در این حمله چند تن هم زخمی شدند. ادامه مجله نیمه‌شب تا لحظاتی دیگر.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
باز می‌گردیم به ایران، اما با موضوعی کمی متفاوت، موضوع اقتصاد. داوود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز شنبه از جمله گفت که اقتصاد ایران یک دهه فرصت سوزی را پشت سر گذاشته و با تلاش دولت 13 به گفته او رشد اقتصادی آن از شرایط صفر و منفی خارج شده و اکنون در سال جاری به 7% رسیده. در این مورد با جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه گفتگو کردم و از او در مورد این ادعا پرسیدم.
نخست باید در نظر داشت که در دهه 1390 رشد اقتصادی در کشور صفر بوده است و بلکه سرمایه ها مستهلک شدند. در نتیجه اگر هم رشدی صورت گرفته باشد بر رشد گذشته هم باشته نشده، بلکه از یک سقوطی اندکی به در آمدن، حتی اگر اینا درست باشه. این به چه میماند؟ به این که مثلا یک نفر فکر کنید 10 متر زیر آبه و خوشحال باشه که 7 متر اومده بالاتر. این هنوز زیر آبه و در شرایط حیات به سر نمیبره. در نتیجه نمیشه از یک پیشرفت اقتصادی صحبت کرد. این نکته نخست. نکته دوم که اون رشدی هم که صورت میگیره، ببینید یک توازنی باید باشه بین ارزش و بین کالا. وقتی شما نفت خودتون 50% ارزان‌تر میفروشید، روشن است که فروشتون بالا میره. اما این که این چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد بحث دیگری است. آقایون میتونن با 90% تخفیف بها نفت خیلی بیشتری بفروشند و بگن نگاه کنید از زمان تحریم ها ما چقدر بیشتر فروختیم. اینو هر کاسبی میتونه انجام بده، اما اینکه چقدر اینو میشه یک کار اقتصادی و رشد اقتصادی و توجیه اقتصادی دونست بحث دیگر.
جناب اسدی، آقای داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه همینطور گفته که نرخ بیکاری هم در کشور 7% کاهش یافته. نظر شما چیه؟
من فکر میکنم عمدتا نیروی فعال رو باید در نظر گرفت. نیروی فعال یعنی چی؟ یعنی کسانی که در شرایط کار هستن و آماده کار هستن. بسیاری از کسانی که در شرایط کار هستند در جمهوری اسلامی به علت اینکه اوضاع و احوال کسب و کار درست نیست و ناامید گشتند، دیگه متقاضی کار خودشونو معرفی نمی‌کنن. این به این معنی نیست که یک جوری زندگی خودشونو نمیگذرونن، اما در آمار دیگه خودشونو ثبت نمیکنن.
میدونیم که جمهوری اسلامی با چالش های زیادی در خصوص اقتصاد روبرو هست. شما با وجود این چالش ها و مشکلات دورنمای اقتصاد جمهوری اسلامی رو چگونه میتونید تحلیل بفهمید؟
ببینید باستن دو نکته رو از هم سوا بکنید. جمهوری اسلامی در بعد از این دوره بزرگ تحریم دور زدن تحریم ها رو یاد گرفته و مثلا همینی که خدمتتون عرض کردم بین 40-60% نفت و ارزان‌تر میفروشه تا یه پولی به دستش برسه و اوضاع خودش رو دست کم بگردونه. این ممکنه چون در مورد دورنما میگید باز هم ادامه بده، اما به عنوان رشد اقتصادی که وضع کشور به طوری چطور میشه فهمید خوب شده یا نه، که قدرت خرید شهروندان بیرون بیاد و اینطوری نباشه که بین یک نفر از روی هر 3 نفر به باور بعضی 2 نفر روی 3 نفر ایرانی در خط فقر یا آستانه خط فقر قرار گرفته باشن. برای این کار 2 شرط لازمه برای رشد اقتصادی در شرایط کنونی جهان که شوربختانه هیچ کدوم در جمهوری اسلامی وجود نداره. یک کدوم داد و ستد و تراکنش با جامعه جهانی که خب تنش‌های جمهوری اسلامی رو میدونید و مرتب بر تحریم‌ها افزوده میشه یا سخت‌تر میشه به لحاظ رسمی. حالا اگر آمریکا بعضی وقتا اجازه میده به طور غیر رسمی نفت بفروشن به بهای ارزان بحث دیگری. دومین موتور اقتصاد در شرایط کنونی اقتصاد دیجیتال، اقتصاد روی اینترنت که میدونید اون هم با کنترل بسیار زیادی مواجه است، به طوری که در دوره خیزش ملی مهسا بسیاری از شرکت‌های ایرانی که روی اینترنت بودن ورشکسته شدن و از میان رفتن. در نتیجه من دورنما رو دورنمای روشنی برای اقتصاد ایران نمی‌بینم. نکته آخرم اجازه بدید، اگر این 7% رشد اقتصادی یه واقعی بود و نه همان گونه که من توضیح دادم، خب قدرت خرید مردم میمد بالا و از خط فقر کاسته می شد و مردم در خیابون نبودن مرتب اعتراض بکنن. دست کم 45% از دانش آموختگان ایرانی در آستانه مهاجرت از کشور هستند.
گفتگو با جمشید اسدی استاد اقتصاد را شنیدید در خصوص ادعای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران که این گفته است رشد اقتصادی ایران به 7% رسیده. و قابل توجه فوتبال دوستان، اجازه بدید این مجله نیمه شب رو با یک خبر در مورد فوتبال به پایان ببریم. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدارش از 18مین دوره جام ملت‌های آسیا در دیداری با نتیجه 1-0 مقابل هنگ کنگ به پیروزی رسیده. پس از قطر، استرالیا و عراق که شگفتی بزرگ مسابقات را با غلبه بر ژاپن رقم زد. و به این ترتیب میرسیم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا. با سپاس فراوان از توجهتون، کیان معنوی هستم همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. به شما شب بخیر میگیم.